ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی میگوید توافق هسته‌ای اخیر تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران گذاشته است. بازرسی از تاسیسات آب سنگین عراق آغاز شد و 22 نفر روز یک شنبه در بمب‌گذاری‌های عراق کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی روز یک شنبه هنگام تقدیم لایحه بودجه سال آینده ایران به مجلس گفت توافق هسته‌ای اخیر با قدرت‌های جهانی تأثیر مثبتی بر اقتصاد ایران گذاشته است. حسن روحانی با ارائه لایحه بودجه سال 93 به مجلس روز یکشنبه گفت از اینکه دولت او توانسته بودجه را در مهلت مقرر قانونی به مجلس تقدیم کند خوشحال است. بشنویم درباره ارائه لایحه بودجه امسال به مجلس شورای اسلامی در گزارش همکارم آبتین صدر.
لایحه بودجه ایران در سال 1393 از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری روز یکشنبه برای بررسی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، رئیس جمهوری ایران در صحن علنی گفت که حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده 195 هزار میلیارد تومان خواهد بود. خبرگزاری‌های ایران همچنین گزارش دادند که بودجه سال 1393 با بیش از 50 هزار میلیارد تومان کسری بسته شده است و مجموع یارانه پیشنهاد شده از سوی دولت برای پرداخت به کالاهای اساسی و دیگر گروه ها نیز 21 هزار میلیارد تومان است. درباره لایحه بودجه سال 93 فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه میگوید
4 پرسش بیش از همه بر نخستین سند مالی سالانه دولت 11 سنگینی میکنه. پرسش اول مربوط میشه به نرخی که در این لایحه برای دلار در نظر گرفته شده، 2600 تومان. پرسش دوم مربوط میشه به درآمدهای حاصل از نفت. لایحه دولت صادرات نفت 1,500,000 بشکه در نظر گرفته و برای هر بشکه نفت هم روی 100 دلار حساب میکنه. حجم درآمدهای مورد انتظار از محل مالیات هم 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده. پرسش بسیار مهم دیگر مربوط میشه به سرنوشت یارانه های نقدی، چگونگی تأمین منابع اونها و اینکه دولت در مورد فازهای بعدی قانون معروف به هدفمند کردن چه برنامه ای داره.
حسن روحانی در سخنرانی روز یکشنبه خود در مجلس همچنین گفت که ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و به ویژه در حوزه سرمایه گذاری به همراه کسری بودجه تأمین شده از طریق بانک مرکزی بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است. رئیس جمهوری ایران گفت که تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی یکی دیگر از دلایل رکود در اقتصاد بود. به گفته حسن روحانی تحریم‌ها همچنین موجب ایجاد محدودیت در مبادله‌های تجاری و افزایش هزینه‌های مبادلاتی شده که به بزرگ شدن اقتصاد غیر رسمی و محدود شدن سرمایه‌گذاری انجامیده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رویه در کنار شرایط تورم داخلی از دیگر دلایل بروز مشکلات اقتصادی برای ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد معتقد است که در وضعیت موجود رشد اقتصادی محسوس دشوار خواهد بود.
سهم نفت در تأمین هزینه‌های جاری بودجه دولت بیش از 50% و سهم مالیات تنها چیزی حدود 45% و همچنین سهم درآمدهای مالیاتی ایران کمتر از 7% تولید ناخالص داخلی که یکی از کمترین نرخ‌ها در سطح بین‌المللی. با چنین وضع نابهنجاری به شکل سری نمیشه وابستگی بودجه دولت رو به نفت کاهش داد، اونم با یه بودجه. شرط اصلی کاهش وابستگی بودجه به نفت یک بسته اقدامات همه‌جانبه و پیچیده است که البته در بلند مدت میتونه عملیاتی بشه. این فرایند باید به تنوع سبد درآمدهای دولت بیانجامه و تکیه بیشتر به مالیات. همزمان باید دولت کوچیک و شفاف بشه و تصدیگریش رو کنار گذاشته و بخش خصوصی قسمتی از وظایف دولت رو به عهده بگیره و البته باید رشد پایداری در اقتصاد ایران باشه که انگیزه برای پرداخت مالیات افزایش پیدا کنه. بودجه سال آینده با برآورد محتاطانه بودجه صفر، یعنی اگر موفق باشه میتونه نرخ رشد اقتصادی که الان منفی هست رو به صفر برسونه و الا تاثیرات چندان زیادی نخواهد داشت. به نظر نمی‌رسه که استانداردهای زندگی مردم افزایش پیدا بکنه.
به گفته حسن روحانی، رشد شتابان رکود تورمی به عنوان دومین تورم بزرگ در تاریخ ایران به تورم 44% در کشور منجر شد. رئیس جمهوری ایران با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد از عملکرد دولت خود در 100 روز گذشته دفاع کرد و گفت که امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت 13% کاهش یافته و تورم ماهانه نیز از بیش از 3% خرداد ماه به 1% در آبان ماه رسیده است. بر اساس قوانین ایران دولت موظف است لایحه بودجه هر سال را تا پیش از 15 آذر هر سال به مجلس ارائه کند که این اتفاق در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رخ نداد و در پاره‌ای موارد کشور تا چند ماه پس از آغاز سال بدون تصویب بودجه اداره می‌شد.
گزارش همکارم آبتین صدر رو میشنیدی درباره ارائه لایحه بودجه توسط حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی. پیش از اون که این خبرها در این بخش خبری رو ادامه بدیم، می‌خواستم یادآوری کنم که وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com در این لحظات با مشکلات فنی روبروست. اگر کاربر اینترنت هستید و خواهش میکنیم که خبرها رو از فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید، برای اینکه بتونید خبرها رو از فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید احتیاجی ندارید که لزوماً عضو این شبکه اجتماعی باشید. به رادیو فردا گوش میکنید. 16:06 در ایران هست و خبرها رو پی میگیریم. دو نفر از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه پس از گفتگو با کارشناسان سازمان انرژی اتمی ایران بازدید از تاسیسات تولید آب سنگین عراق را آغاز کردند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که بازرسی از تاسیسات عراق عصر روز یکشنبه به اتمام میرسد و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی یکشنبه شب ایران را ترک خواهند کرد. او همچنین خبر داد به احتمال زیاد در مذاکرات پیش روی ایران و آژانس که قرار است روز چهارشنبه در وین برگزار شود درباره جزئیات بازرسی از معدن گچین بندرعباس مذاکره خواهد شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه همراه هیئت بلندپایه‌ای وارد ایران شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع سعدآباد از کرزی استقبال کرد. رئیس جمهوری افغانستان را در این سفر یک روزه به تهران رئیس شورای امنیت ملی افغانستان، وزیر امور خارجه، وزیر مشاور روابط بین الملل، رئیس دفتر و سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان همراهی می‌کنند. حامد کرزی قرار است با حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کند. بیش از 50 نماینده مجلس ایران با انتقاد از اظهارات محمد جواد ظریف درباره قدرت نظامی آمریکا به او تذکر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس این نمایندگان در تذکر خود خطاب به وزیر امور خارجه ایران نسبت به آنچه وادادگی در برابر تجهیزات نظامی دشمن و کوچک پنداشتن قدرت معنوی و نظامی جمهوری اسلامی ایران خواندند، هشدار دادند. محمد جواد ظریف چند روز پیش در دانشگاه تهران اظهاراتی درباره توان نظامی بالای ایالات متحده در مقایسه با ایران بیان کرده بود، اما بعداً توضیحاتی در تعدیل این صحبت‌ها ارائه کرد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز یکشنبه در یک مصاحبه گفت که مشکلی برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ندارد. به گزارش روزنامه اسرائیلی جروسالم پست، شیمون پرز در کنفرانس تجارت جهانی در تل‌آویو به CNN گفت که ایران و اسرائیل دشمن نیستند و تل‌آویو نیز مانند واشنگتن ترجیح می‌دهد مناقشه هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک حل شود. شیمون پرز در این حال گفت او تردید دارد که حسن روحانی بتواند به وعده‌های میان روانش در شرایط فعلی سیاسی ایران و مخالفت‌های تندروها عمل کند. دست کم 22 نفر در دوره تازه بمب‌گذاری‌ها روز یکشنبه در عراق کشته شدند. منابع امنیتی و بیمارستانی در این کشور گفتند دست کم 10 بمب در نقاط مختلف بغداد باعث کشته شدن دست کم 22 نفر و مجروح شدن 10 نفر شده است. این بمب‌ها عمدتاً در محلات شیعه نشین بغداد منفجر شدند. سازمان ملل متحد شمار کشته‌های خشونت‌های یک سال اخیر در عراق را بیش از 8000 نفر عنوان کرده است. و لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه از کشته شدن نزدیک به 400 نفر در خشونت‌های 3 روز اخیر کشور آفریقای مرکزی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فابیوس با بیان اینکه تاکنون تعداد 394 نفر کشته شمارش شده است، گفته است با وجود این اوضاع آرام شده. نیروهای نظامی فرانسه از روز شنبه برای بازگرداندن آرامش به آفریقای مرکزی اعزام شدند. ساعت 16:09:55 در ایران هست. در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
از سال 81 تا 84 در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به عنوان کارشناس ارشد مشغول به کار بود. با تغییر ریاست جمهوری در ایران به دستور اسفندیار رحیم مشائی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد از آن مرکز اخراج شد و در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مدیر گروه خلع سلاح مشغول به کار شد. او در سال 83 توانست عنوان جوانترین پژوهشگر نمونه سال را از آن خود کند. این دانش آموخته دکترای علوم سیاسی از نزدیکان حسن روحانی و حسین موسویان از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود که پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد نسبت به تغییر روند مذاکرات هسته‌ای ایران به سختی انتقاد می‌کرد. انتقادهای تند و تیز رحمان قهرمانپور از سیاست‌های هسته‌ای ایران در دوران محمود احمدی نژاد سرانجام زمینه‌ساز بازداشت او در سال 90 شد. آقای قهرمانپور در خرداد ماه سال 90 در محل کار خود در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بازداشت شد. او در زمان بازداشت سردبیری زمینه دیپلماتیک روزنامه همشهری را نیز بر عهده داشت. پیش از آقای قهرمانپور، شاهین دادخواه از دیگر کارشناسان ارشد این مرکز تحت ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری فعلی ایران، بازداشت شده بود. رحمان قهرمانپور پس از بازداشت در خرداد ماه سال 90 به مدت یک سال در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین نگهداری می‌شد. گفته می‌شود او در این مدت شرایط سخت روحی و جسمی داشت و بازجویی‌های همراه با ضرب و شتم برایش مشکلات و بیماری‌هایی را به همراه آورده است. در بهمن ماه سال 91 نماینده وزارت اطلاعات با توجه به مشکلات جسمی این زندانی سیاسی و عقیدتی و بر اساس گزارش‌های پرونده پزشکی او با اعطای مرخصی استعلاجی به آقای قهرمانپور موافقت کرد، اما همزمان شدن انتشار نامه او به حسن روحانی و شرح جریان بازداشت و آنچه در دوره بازداشت و زندان بر سرش آمده بود باعث شد تا مرخصی استعلاجی آقای قهرمانپور لغو شود. این کارشناس ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت به دلیل سفرهای متعدد به خارج از کشور و انتقاد از روند پیشرفت پرونده هسته‌ای ایران همزمان با سه استاد دانشگاه اهل ترکیه بازداشت شدند. اتهامان اساتید ترک که پس از مدتی آزاد شدند جاسوسی برای آمریکا اعلام شده است. رحمان قهرمانپور پیش از بازداشت در یک کارگاه آموزشی با موضوع انتخابات آزاد و عادلانه که یکی از این اساتید ترک برگزار کرده بود شرکت داشت. رئیس گروه خلع سلاح مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در دادگاه به اتهام جاسوسی به تحمل 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد. رحمان قهرمانپور از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی است که در تابستان سال 92 با نوشتن نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازنگری در تحریم‌ها علیه ایران شدند، چرا که به نوشته آنها تحریم‌ها و سیاست‌های آمریکا در قبال ایران منجر به تضعیف جامعه مدنی و تقویت نیروهای رادیکال و تندرو در داخل ایران شده است. رحمان قهرمانپور از زمان بازداشت در خرداد ماه سال 90 نتوانسته از مرخصی استفاده کند و همین محرومیت او از داشتن حق مرخصی برای دختر خردسالش مشکلاتی روحی به همراه داشته است.
شنونده ملاقات بودید، کاری از همکارم آرش حسنیا. یادآوری میکنم که وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com در این لحظات با مشکلات فنی روبروست. اگه کاربر اینترنت هستید لطفا خبرهای ما را از فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید با آدرس facebook.com/radio.farda. برای تعقیب مطالب ما در فیسبوک رادیو فردا نیازی نیست که لزوما عضو این شبکه اجتماعی باشید.